بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالسخور ميدان أرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم که آقا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن و اعلموا ان الدنیا حلوها و مرها حلمون والانتباه في الاخره والفائز من فاز فيها. حضرت امام حسین علیه السلام در یه جملاتی فرمودن مردم بدانید دنیا شیرینی هاش و تلخی هاش، حلوها و مرها، حلمون، همش خوابه. بدونید هم شیرینی هاش یه خواب آدم میبینه و هم سختی هاش میبینه خواب. ولی انتباه و فی الاخره، بیداری در آخرت هست. اونجاست که انسان حیات داره، اونجاست که زندگی واقعی است. دنیا خوابه. والفائز من فاز فیها، رستگار کسی است که در آخرت رستگار باشه. منتها دنیا جایی است که باید برای آخرت کار کرد. به قول امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود از دنیا متجر اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء خداست. اولیاء خدا خوب بلدن از این فرصتی که خداوند در دنیا بهشون داده چه سودی رو برای دنیای بیداریشون و برای عالم هوشیاریشون استفاده کنه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بندگی خودش رو عنایت بفرمایه. مناسبت ها اولا ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام رو که 12 محرم هست حضورتون تسلیت عرض میکنم. از خداوند متعال میخواهیم ما را از عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام محسوب بگردانند. خیلی عجیب واقعا روایات درباره عزای ابا عبدالله که من یکی دو جمله رو بگم. درباره روز عاشورا که دیروز بود و واقعا مردم کسب و کارشون رو تعطیل کرده بودن برای عاشورا، توی جاده های اصلی و جاده های ترانزیتی من عبور می کردم می دیدم یه چند ماشینی بیشتر نیست، همه مشغول عزاداری هم، چه ماشین های سنگین و چه ماشین های سبک، راننده ها هر کدامی در محل خودشون کار رو تعطیل کردن. روایت میگه من ترک السعی، خیلی مهم، من ترک السعی، فی حوائده یوم عاشورا، هر کس کار رو که برای حوائدش کار میکنه، برای برآوردن حاجت ها و زندگیش کار میکنه، هر کس همون کار رو که برای زندگی انجام میده در روز عاشورا ترک بکنه، قضى الله له حوائد دنیا و آخرت، خدا حوائد دنیا و آخرتشو برآورده میکنه. این همه اهمیت به کار در اسلام داده شده که کسی که با دسترنج خودش کار میکنه، کالمجاهد فی سبیل الله، مثل کسی که در راه خدا جهاد میکنه. اما روز عاشورا رو گفته کارتو اگه برا خدا ترک کردی، برا عزاداری حسین علیه السلام ترک کردی، خدا در مقابلش حوائج تو برآورده میکنه، نه حوائج دنیا تو، حوائج دنیا و آخرت. در اون روایت دیگری از امام رضا علیه السلام هست که کسی که روز عاشورا و روز عزای ابا عبدالله رو روز حزن و بکا و مصیبت خودش قرار بده، خداوند روز قیامت رو روز فرح و سرورش قرار بده. اون کسی که اینجا برای ابا عبدالله گریه کرده، خدا در روز قیامت روز سرور و خوشحالی او قرار بده. خیلی واقعا مهمه. واقعا یا درباره تربت ابا عبدالله علیه السلام، خب شما میدونید تربت پیغمبر اسلام هم ثواب نداره، یا خوردنش حرامه. خوردن تربت هر کدام از ائمه علیهم السلام، حالا تربت مشهد باشه تربت مدینه باشه، خوردنش حرام، غیر از تربت حضرت ابا عبدالله که برای شفا میتونه آدم بخوره. در روایتی جدید دیدم من، جالبه که امام سجاد علیه السلام، تو ذهنم امام سجاد هست، راوی میگه کیسه ای داشت پر از خاک کربلا بود. وقتی میخواست نماز بخونه، این کیسه رو باز میکرد و خاک رو پهن میکرد روی سجادش و روی اون خاک سجده میکرد و میفرمود سجده به تربت حسین علیه السلام 7 حجاب رو پاره میکن. یعنی اون حجابایی که بین انسان و خدا هست، اون حجابا رو همه رو از بین میبره، آدم رو اینقدر نزدیک به خدا میکنه. یکی از مناسبتها شهادت حضرت امام سجاد. امام سجاد خیلی در اختناق و سختی زندگی میکرد. گمان میکنم هیچ کدوم از امامای ما این فشار از سختی نبود، ولذا حرفاشو حضرت امام سجاد با دعا بیان کرده و چقدر ارزشمند و چقدر راهنما و چقدر زیبا به ما فهمونده چجوری با خداوند صحبت بکن. اونقدر وضع امام سجاد در سختی بوده که پیشبینی کرده حضرت ابا عبدالله علیه السلام در شب عاشورا یا روز عاشورا، یکی از وصیت‌هایی رو که حضرت امام حسین علیه السلام به زینب کبرا کردن، فرمودن خواهر جان، احکام را بعد از من از علی بگیر و تو برای مردم بیان بکن، سطرن علی، برای حفظ علی. اگر کسی میخواد مسئله بپرسه، تو براشون بگو، مسئله رو از علی بپرس، از امام سجاد، اما نگذار او بیاد تو مسجد یا جای دیگه مسئله بگه. یعنی امام حسین علیه السلام میدونه مسئله هم بخواد بگه چه بسا جانش در خطر باشه. سطرن علی، برای حفظ علی تو مسئله رو برای مردم بیان کن. در یه اختناق عجیب، اما امام سجاد علیه السلام با دعا، دعاهای فراوان، یکیش دعای ابو حمزه سمالی، که حالا من نمیخوام بحث بکنم که چه قوقایی است تو این دعا، چقدر زیبا به ما نشون داده که با خدا چطور حرف بزن، با خدا چجور مناجات بکن، چه علوم بلندی رو در این دعاها به ما آموخته از اعتقادات و غیر اعتقادات. من یه جمله یه دعای ابو حمزه رو عرض کنم ببینید چقدر زیباست. حالا این عبارت نیست ولی مضمونش اینه که عرض میکنه خدایا افر رو من که الیک، من از تو به تو فرار میکنم. یعنی چی از تو به تو فرار میکنم؟ یعنی اگر گناهی کردم میترسم به کی فرار کنم، به کی پناه ببرم؟ ببینید چقدر این مطلب بلنده. حالا من یه مثال بزنم، شما اگر یه بچه 3-4 ساله رو مادر بهش کتک بزنه یا پرتش کنه، اذیت میکنه، پرتش کنه دور، از جا بلند میشه به اطرافش نگاه میکنه میبینه هیچ کس نیست، وقتی هیچکی نباشه چیکار میکنه؟ بر میگرده خودشو پرت میکنه تو دل همون مادری که پرتش کرده، یه کسی نیست، پناهی نیست. امام سجاد بخواد بگه تو این عالم کسی نیست که بهش پناه ببری غیر تو، ردم هم بکنی برمیگرد، پرتم هم بکنی باز به سوی تو برمیگرد. و هزارها معانی بسیار بلند و با ارزش که فلاسفه و عرفا باید بیان برای فهمش زانو بزنن، امام سجاد علیه السلام برای ما این مطالب رو بیان کردن. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بده از علوم اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم. در هفته آینده و باز همون روز 12 محرم، روز ورود اهل بیت به کوفه، خیلی سخته. کوفه جاییست که زینب سلام الله علیها بانوی جهان اسلام بوده. در زمان امیرالمومنین علیه السلام افتخار میکردن خدمت زینب برسن. حالا زینب رو به حالت اسیری میبینن وارد کوفه شده، برازا خیلی گریه میکردن، خیلی از زنها زجه میزدن چون میشناختن. این که امام سجاد رو گفتن کجا به تخت گذشت، فرمود شام. شام غیر کوفه بود. درست کوفیان غلط کردن، اشتباه کردن، راه رو گم کردن، اما می شناختن. اما شام رو معاویه و برادر معاویه و پسر معاویه، از ابتدایی که به دست اسلام افتاده بود شامات به دست همین بنی امیه بود، از موقعی که فتح کردن شامات رو دست اینا بود. اینا همیشه علیه امیرالمومنین صحبت کرده بود. شامی ها بودن که فکر میکردن امیرالمومنین علیه السلام اصلا نعوذ بالله نماز نمیخونه، ولذا بچه های امیرالمومنین هم اونجور نمیشناختن. امام سجاد وقتی میفرمایند امانت شام، برای اینکه اونجا بد میگفتن، فحش میدادن، خنگ فرض میکردن، کوفه اینجور نبود، کوفه گریه میکردن. همون وقت خیلی هاشون پشیمون شده بود. قوغایی بود در ورود به کوفه که مثل فردایی وارد کوفه شده. یکی از مناسبت ها مناسبت دفن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش که باز روز 12 محرم انجام گرفت. امام سجاد علیه السلام آمدن، 2 روز بدن مطهر ابا عبدالله روی زمین بود. اصحاب که حرکت دادن اهل بیت رو هم از قتلگاه مخصوصا برای این بود که دل زینب رو به درد بیارن، بدنها روی زمین قرار گیره، بدنهای خودشون رو دفن کردن. روز دوازدهم امام سجاد علیه السلام به حسب باطن آمدن به کمک طایفه ای از بنی اسد و گروهی از طایفه بنی اسد، بدنهای شهدا را و به خصوص بدن ابا عبدالله علیه السلام رو به خاک سپردن که منظره عجیبی اونجا. من حالا نمیخوام وقت رو بگیرم و مصیبت ها رو شنیدید، بسیار واقعا دردناک بود که آمدن بدنها رو دفن کنن، هیچ کدوم رو نمیشناسن. دیدن امام سجاد که نمیشناختن امام سجاد رو، شخصی آمد، اول پنهان شدن، بنی اسد همه در کناری مخفی شدن، ترسیدن. بعد دیدن این آقا آمد، پیاده شد، خم میشه، بعضی از بدنها رو میبوسه، فهمیدن نه این دوست دشمن نیست. کم کم از پناهگاه ها اومدن بیرون، عرض کردن آقا ما میخوام این بدن ها رو دفن کنیم، اما نمیشناسیم بدن آقا حسین ابن علی رو. فرمود من خوب میشناسم، من اینا رو همه رو میشناسم. با معرفی حضرت امام سجاد علیه السلام بدن ها رو دفن کردن، بدن ابا عبدالله حسین علیه السلام رو، بدن شهدا رو. وقتی بدن رو خاک ریختن روی بدن ابا عبدالله، دیدن حضرت نوشت روی قبر ابا عبدالله با انگشت خودشون، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. این قبر حسین است، قبر فرزند پیامبر است، قبر کسی که در کنار آب او رو بالا به تشنه به شهادت رسوندن. همه رو وقتی دفن کردن، حضرت فرمودن بدن دیگری است، باید بریم دفن کنیم. آمدن همراه امام سجاد کنار نهر علقمه، آمدن بدن حضرت ابوالفضل علیه السلام رو. خیلی سخت واقعا، بالاترین انسانهای جهان خلقت بیان در مقابل ابن زیاد و ابن زیاد بخواد توهین بکنه بهشون. البته زینب کبرا جواب داد، وقتی ابن زیاد گفت دیدی خدا با برادرت چیکار کرد، دیدی که بلایی رو به سر برادرت خدا آورد، فرمود خدا نیورد، شما آوردید. ما از خدا هیچ بدی ندیدیم، ما رأیت الا جمیلا، به خدا از خدا همش خوبی دیدیم، ارزش به ما داد خدا و در آینده خواهید فهمید. در هفته آینده آغاز جنگ تحمیلی است، 8 سال دفاع مقدس. در 31 مهر ماه اولین روزی که حمله نظامی صدامیان علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و به همین جهت 31 شهریور رو معذرت بخوام آغاز هفته دفاع مقدس میدونیم، آغاز حمله نظامی صدامیان به ایران و آغاز هفته دفاع مقدسه که واقعا این ایام 8 سال رو ما باید فراموش نکنیم. بدنهای شهدامون رو، جانبازانمون رو، اسرامون رو، اینا برای ما افتخار آفریدن. اینا باعث شدن که دشمن جرأت این که حمله نظامی به ما بکنه نداره، برای اینکه اون وقتی که حمله کردن و شکست خوردن، وضع نظامی ما و وضع لشکر ما، وضع سپاه ما، وضع ارتش ما مثل حالا نبود، وسایل جنگی نداشتیم. الحمدلله نیروهای مسلحمون بعد از جنگ هم آسوده ننشستن، خودشون رو آماده کردن و به آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه عمل کردن، به خوبی عمل کردن. اما وقتی دشمن میبینه، وقتی که ما دست با دست خالی بودیم شکستشون دادیم، الان که مسلح به سلاحهای بومی قوی هستیم، میدونن حریف ما نمیشن. و رضا مقام معظم رهبری فرمودن اینا بدانید که جنگی با ما نخواهند کرد، جنگ فیزیکی و نظامی نمی کنند، برای اینکه یه دفعه تجربه کردن 8 سال همه دنیا با ما جنگید. همه دنیا در طول تاریخ سابقه جنگ طولانی 8 ساله ندارید. حتی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هیچ کدوم اینقدر مدتش نبود. 8 سال اونم با همه دنیای کفر، که بعدا همشون اعتراف کردن که کمک به صدام میکردن. و الحمدلله برای اولین بار در طول تاریخ ایران یه چنین جنگی واقع شد و یک وجب خاک ایران رو از دست ندادیم. شاهان قبلی اینجور نبوده، عبوری میخواستن بعضی از لشکریان کشورها بکنن، یه قسمتی از کشور رو میگرفتن. شما اگه تاریخ حالا میگن مجبور بودن شاه ها، چاره ای نداشتن، اگه اون تیکر رو نمیدادن بقیهش هم از دست میدادن. خب از بیارزگیشون بوده. ما هم اگر این ترس رو داشتیم باید میگفتیم خیلی خب اهواز رو بگیرن تا بقیهش رو نگیرن. وایستادیم، بچه ها جان دادن و از خاک کشور اسلامیشون دفاع کردن و یک وجب اسلام اجازه ندادن به دست دشمن باشه. خیلی افتخار برای ایران، برای اسلام، برای شیعه، برای کسانی که در مکتب حضرت ابا عبدالله علیه السلام بزرگ شدن، یه افتخار بزرگه. بنابراین باید هم قدر شهدامون رو و جانبازان و اسرامون رو بدونیم، هم هفته دفاع مقدس رو واقعا گرامی بداریم که قبل از خطبه ها برادر بزرگوارمون امیر آذرافروز صحبت کردن. من راجع به دفاع مقدس دیگه صحبت نکنم، زیاد به وقتتون رو نگیرم. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدیم، این وحدت یگانگی که ابا عبدالله در بین ما به وجود بیاره، هر وقت بخواد یه تفرقه ای ایجاد بکنه دشمن در بین ماها، مسئله عزاداری ابا عبدالله. و الان شهدامون همین تو ایام عاشورا، شهدایی که از 8 استان تشییع شدن، خیلی وحدت به وجود آورد. شما تشییع جنازه شهدای در تهران اصلا بهت‌آور بود، این همه جمعیت. واقعا اینا همون مسیر ابا عبدالله علیه السلام رو رفتن و همون آثار رو هم که شهدای کربلا دارن در حد ضعیفترش هم اینا دارن، ایجاد وحدت میکنن، ایجاد برادری میکنن، ایجاد یگانگی میکنن، قدرت و قوت در بشر و در انسانها و در جوانهای ما برای مقابله با دشمن به وجود میارن. خدایا به عظمت قرآن همه شهدای ما را، شهدای دفاع مقدس را، از ارتش و سپاه و بسیج و نیروی مردمی و شهدای دفاع از حریم ائمه علیهم السلام را، همه رو با شهدای کربلا محشور بگرد. خدایا به عظمت قرآن امام شهدا را با حضرت ابا عبدالله محشور بگرد. سایه بلندپایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. به عظمت ولی از دشمنان اسلام، مخصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، که اگر ما وحدت داشته باشیم که داریم انشاءالله، همونطوری که امام فرمودن هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اما خدایا ذلیل و نابودشون بگردن. خدایا دست پلیدشون رو از سر دشمنان، از سر مسلمانها در سراسر جهان کوتاه بگردن. مکر و شرشون رو به خودشون برگردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت